شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای شنبه از 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس .org و یا رادیو لورا lora.cz. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید تندرست همراه باشید. و امروز دوشنبه 22 ماه ژوئن هست، ژوئن 2015 برابر با 1 تیر ماه 1394. تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. جانم به فدایت، درد تو به جان من و جانم به فدایت، نامم ببر جان شنوم بلکه صدایت، قربان تو گردم همه امید دل من، شب گرد پریشانم و دل کرده هوایت، پروانه گم کرده گلم رو به که آورم، جانم به فدای تو آن مهر و صفایت، آخر به کجا بی تو گریزم که قریبم، هر جا که روم قبله کنم خاک سرایت، دانی نشناسم ز جهان جز سر کویت، من کودک آواره افتاده به پایت، مهر من و رویای جوانی و جهانم، از خیش مران گم شده قربان وفایت، آیا تو شنیدی ز لبم شکوه دوران، جور تو به جان من و قربان جفایت، تو باغ بهاری و گل سوری عشقی، پاییزم و بر من تو ببخشای قبایت، من میرم و امید به دیدار تو دارم، جانم به فدای تو آواز و ندایت، سی مرغی و بر قاف بقا نقم سرایی، جان من و جان تو دیدار لقایت، ایران من ای اختر تابنده تاریخ، ایران من ای اختر تابنده تاریخ، به شکوه بماند همه فر و بقایت. سروده که شنیدید جانم به فدایت از رضا بیشتاب بود. با هم یک ترانه میشنویم. ترانه قدیمی از دلکش. شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر گزینه از اخبار برزتان خواهد رسید. از سوی مدیریت بیشتر از دشمن رنج میبریم. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف شهردار تهران طی سخنانی که به مناسبت سالروز شهادت شهید دکتر چمران در جمع مدیران شهرداری ایراد شد گفت: امروز هم ما به منش چمران احتیاج داریم. گمشده جامعه ما روحیه چمرانی است که قطعا اگر امروز هم بود ارتفاعات تحریم را مانند ارتفاعات الله اکبر فتح می کرد، چرا که امروز هم از بیعملی و سوء مدیریت بیشتر از فشار دشمن رنج می بریم. روزنامه خارجی اظهار کرد اینجا شکنجهگاه اوین است. نگاه اینفوبائه به زندان اوین، جهنم مخالفان و روزنامه نگاران. روز آنلاین گزارش کرد زندان اوین با ظرفیتی معادل 15,000 نفر به بدنامترین زندان ایران تبدیل شده. این زندان که در شمال غربی تهران واقع شده به دلیل وجود اندیشمندان، اشخاص سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیانی که در آن زندانیان به نام دانشگاه اوین شناخته می شود. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، 118 روز در زندان به سر برد و پس از تحمل شکنجه‌های جسمانی و روانی بسیار مجبور به قبول اعترافات اجباری شد. گفته های مازیار بهاری دقیقاً بازتاب آن چیزی است که سازمان های مدافع حقوق بشر به این زندان نسبت می دهند: سبعانیت نگهبانان و بازجویان. این زندان آنچنان هولناک است که سازمان مجاهدین آن را به عنوان جهنم روی زمین می شناسد. فعالان حقوق بشر می گویند که تمامی اسناد مربوط به سوء استفاده های سیستماتیک از جمله شکنجه که در این زندان انجام می شود موجود است. زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی کانادایی، نیز در اوین جای خود را از دست داد. به گفته خانواده زهرا کاظمی، مرگ وی به دلیل آسیب‌هایی بود که در زمان شکنجه علیه او وارد شده بود. اخیراً نیز گزارش شد که در تاریخ 17 آوریل درگیری‌هایی در زندان انجام شده و به گفته سازمان عفو بین‌الملل مبارزان محلی آن را پنجشنبه سیاه نامیدند. در آن روز زندانیان بند 150 که اغلب آنها را اندیشمندان و اشخاص سیاسی تشکیل می‌دهند، ضرب و شتم‌های را متحمل شدند. برخی از مجروحان این واقعه حتی امکان دستیابی به درمانگاه را نیز نیافتند. سعید بومدوهه، معاون سازمان عفو بین‌الملل در خاورمیانه و آفریقای شمالی، در این خصوص می‌گوید: عوامل امنیتی به شدت و با سبعانیت غیر قابل باوری نسبت به اعتراضات داخل زندان اوین واکنش نشان دادند. توهین، ضرب و شتم، کشیدن زندانیان روی زمین، چنین بدرفتاری های نسبت به زندانیان در واقع سوء استفاده مسئول زندان از قدرتش است. شهردار تهران علی‌رغم داستان غم‌انگیزش در نظر دارد که زندان اوین را به یک پارک تبدیل کند. این اقدام او با واکنش های متفاوتی همراه بود. به گزارش شبکه بی بی سی، سایت خبری عصر، در ستون خود می نویسد: انتقال 15,000 نفر به خارج از تهران می تواند مشکلات بسیاری را برای زندانیان و خانواده های آنها ایجاد کند. عراقچی می گوید اختلافات جدی است. درخواست انگلیس. صدا و سیمای رژیم اعلام کرد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، امروز گفت پیشرفت مذاکرات در حد انتظار ما نیست. اختلافات در بعضی مسائل جدی است و به بررسی‌های بیشتری احتیاج دارد و امیدواریم امروز در جریان ملاقات وزرای امور خارجه در لوکزامبورگ بحث بیشتری در خصوص چند موضوع کلیدی مورد اختلاف صورت گیرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه از لوکزامبورگ، وزیر امور خارجه انگلیس روز دوشنبه از رژیم ایران خواست برای دستیابی به توافقی درباره برنامه هسته‌ای از خود انعطاف نشان دهد. فیلیپ هاموند هنگام ورود به لوکزامبورگ گفت در صورتی که ما می‌خواهیم به توافقی دست پیدا کنیم، باید رژیم ایران از خود انعطاف به بیشتری نشان دهد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به این اظهارات گفته طرف‌های مذاکره کننده از زیادی‌خواهی و ادعاهای خارج از چارچوب‌های بین‌المللی خودداری کنند تا دستیابی به توافق ممکن شود. مذاکرات هسته‌ای به جایی نمی‌رسد. به گزارش سایت پارس، فرزند یکی از مسئولین رتبه نظام از ناامیدی پدرش در خصوص به نتیجه رسیدن پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها خبر داده و تأکید کرده است امریکایی‌ها تا امتیاز بزرگی از ما نگیرند در مورد تحریم‌ها کاری نمی‌کنند و لذا بعید است که مذاکرات به نتیجه برسد و آنها تحریم‌ها را بردارند. وی افسوده است چون دو سال پیش امتیازاتی که باید می‌دادیم و ندادیم شرایط مذاکرات بد شده است، بنابراین حالا باید امتیازات بیشتری بدهیم. این یک واقعیت است که اگر امتیاز مناسبی به امریکا و غرب ندهیم، این پرونده همچنان مفتوح خواهد ماند. ظلم مضاعف به کارگران محروم زن در ایران. کارگران زن در ایران یک سوم حداقل حقوق را دریافت می کنند. به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس آمارها تا چند سال گذشته حدود 300 هزار کارگر زن که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور مشغول به کار بودند، اما هم اکنون تعداد آنها تا 100 هزار نفر کاسته شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سهیلا جلودار در خصوص وضعیت کارگران و تفاوت حقوقی بین کارگران زن و مرد در کارخانجات اظهار داشت به لحاظ قانونی وضعیت حقوقی کارگران زن و مرد باید با هم برابر باشد، اما شاهد آن هستیم که در مرحله اجرا در بسیاری از موارد تا یک سوم حداقل قانون کار هم به بانوان پرداخت نمی شود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که هم اکنون چه تعداد کارگر زن در کشور مشغول فعالیت هستند، افسود بر اساس آمارها تا چند سال قبل حدود 300 هزار کارگر زن که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند در کشور مشغول به کار بودند، اما هم اکنون تعداد آنها 100 هزار نفر کاسته شده است. ویکیلیکس گریبان مشاور آقا را هم گرفت. به گزارش تسنیم، دفتر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی مقام معظم رهبری طی اطلاعی ادعای منتشره در سایت ویکیلیکس را تکذیب کرد. دفتر علی اکبر ولایتی اعلام کرد که ادعای سایت ویکیلیکس مبنی بر این که در سال 2007 یک پزشک ایرانی در دیدار با یک دیپلمات امریکایی از او برای فعالیت انتخاباتی درخواست کمک مالی داشته است، از اساس دروغ بوده و قویاً تکذیب می شود. ایران و کاهش 1% سرمایه گذاری خارجی. آنکتاد در جدیدترین گزارش خود با اشاره به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2,205,000,000 دلاری ایران در سال 2014 اعلام کرد. رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر طی سالهای 2013 و 2014 با نزول 25 پله همراه شده و به 74 رسیده است. به گزارش فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد در گزارش خود آورده است کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان طی سال 2014 بالغ بر 1.22 تریلیون دلار بوده است که نسبت به سال پیش از آن 16.44% کاهش را نشان می دهد. کشورهای در حال توسعه بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در این سال جذب کردند. این کشورها 55.81% کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان، یعنی 681 میلیارد دلار را در سال 2014 جذب کردند. سهم کشورهای توسعه یافته نیز در این زمینه نزدیک به 41% بالغ بر 498 میلیارد دلار بوده است. اقتصادهای در حال گذار نیز حدود 4% از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی 48 میلیارد دلار را در سال 2014 به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، علی‌رغم سیگنال‌ها و اشتیاق دولت 11 برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2014 با کاهش 30.98% مواجه شده است. این در حالی است که ایران در سال 2013 نیز با کاهش 35% جذب سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود. ایران در سال 2013 بالغ بر 3.050 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2014 به 2.105 میلیارد دلار کاهش یافته است. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال 2012 نیز بالغ بر 4.662 میلیارد دلار بوده است. حمله شهید اللحن همسر رفسنجانی به قوه قضاییه. همسر هاشمی رفسنجانی گفت حکم مهدی هاشمی پدرسوخته بازی است. عفت مرعشی همسر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره حکم مهدی هاشمی چیست گفت حکم آقای هاشمی یعنی تقلب پدرسوخته بازی و ادامه داد بروید و همین را بزنید. عفت مرعشی اظهار داشت بروید بنویسید که خانم هاشمی گفت که پدرسوخته بازی بوده، حکمش حکم مهدی هاشمی پدرسوخته بازی بوده و حکم نیست. تمام احکامی که در ایران صادر شده همینطور بوده، او حق دارد، ولی اکنون که دامن خودشان را تا حدودی گرفته متوجه شدند که تمام احکام پدرسوخته بازی بوده و تقلب و حقوق بازی و بیشتر از اینها در حق مردم جنایت بوده است. و آخرین خبر این که انفجارهای پی در پی پارلمان افغانستان را لرزاند. به گزارش شبکه تلویزیون بی بی سی امروز در مقابل ساختمان پارلمان افغانستان در کابل چند انفجار رخ داد. در پی انفجارها درگیری‌های مسلحانه نیز بروز کرد. حدود یک ساعت طول کشید تا پلیس افغانستان امنیت محل وقوع انفجار را تأمین کند. مهاجمان طالبان وارد ساختمان نیمه کاره نزدیک ساختمان پارلمان افغانستان شدند و از آنجا حملات خود را علیه این ساختمان شروع کردند. به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، شش شبه نظامی طالبان در این درگیری بین نیروهای پلیس و شبه نظامیان طالبان کشته شدند و درگیری‌ها پایان یافته است. این حملات درست در روزی انجام شد که اعضای مجلس افغانستان برای بررسی صلاحیت وزیر دفاع جدید این کشور جمع می‌شدند و در نتیجه طالبان با این کار خود خواست حداکثر بهره برداری تبلیغاتی را انجام بدهد. وزیر دفاع جدید افغانستان هدایت عملیات مقابله با طالبان را در تابستان امسال بر عهده خواهد داشت. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. توجهتون رو به شنیدن ترانه‌ای از الهه جلب میکنم، شمع و پروانه.
Oh, my God.
دوستان نازنین، توجهتون رو به سخنان فعال حقوق بشر و حقوق زنان به خصوص که در مورد این نقض حقوق زنان در ایران که نمیتونن در ورزشگاه و استادیوم های ورزش شرکت بکنن جلب میکنم. سخنان دریا صفایی که ایشون در 29مین جلسه سازمان حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که از طرف زودویند سازماندهی میشه شرکت کرده بود. با هم صحبت های ایشون رو خواهیم شنید.
خیلی خوش آمدید به این نشست. این برنامه اولین رویداد جانبی ارگان غیردولتی سودوین در نشست 29 شورای حقوق بشر هست. در واقع مسئله که در این پنل قرار بررسی بشه در ارتباط با فشار بر روی بخش فرهنگی و ورزشی در جمهوری اسلامی ایران هستش. اولین سخنران امروز این برنامه خانم دریا صفایی هستند. ایشان دندان پزشک ساکن بلژیک و فعال حقوق زنان به دلیل شرکت در سازماندهی تظاهرات 18 تیر 1378 دستگیر شدند و زندانی شدند و پس از اون کشور رو ترک کردند و ادامه فعالیت‌های خودشون رو در سال 2014 با مبحث ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به صورت جدی در فضاهای رسانه‌ای خارج از کشور دنبال کردند و در طی این سال‌ها در تمامی ورزشگاه‌های سراسر دنیا که تیم ایران حضور داشته شرکت کردند و اونجا رو به صحنه برای بیان اعتراضات خودشون در مورد ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در واقع کارهای فعالیتشون انجام دادن و صحبتشون رو شروع می‌کنن. ممنون.
درود به حاضران محترم. مبحثی که امروز راجع به اون صحبت می‌کنم راجع به آپارتاید جنسیتی در عرصه ورزش در جمهوری اسلامی و مبارزات مدنی زنان هست. حضور زنان در ورزش نشانه و نمادی از حضور آنان در جامعه است و تبعیض نسبت به آنان در عرصه ورزش نشانگر تبعیض جنسیتی در کل جامعه است. تا پیش از انقلاب زنان در عرصه ورزش حضوری طبیعی و نسبتاً فعال داشتند، چه به عنوان ورزشکار چه به عنوان تماشاگر. اما پس از انقلاب آنها دچار تبعیضات بسیاری در این زمینه شدند. در سالهای نخست زنان ایرانی تقریباً از صحنه ورزش کشور حذف شدند. در ابتدای دهه 70 خورشیدی با تشکیل فدراسیون اسلامی ورزش زنان گام‌هایی برای ورود دوباره آنان به عرصه ورزش در چارچوب قواعد اسلامی حاکم برداشته شد. اما همچون دیگر عرصه‌های اجتماعی زنان همچنان با چهره خشن تبعیض جنسیتی روبرو بوده و هستند. حتی علارغم تمایل دولت‌های جمهوری اسلامی به مدال‌آوری در سطح بین المللی ورزش، باز هم با قهرمانان ملی کشور اگر زن باشند با بی‌عدالتی و بی‌مهری رفتار می شود. در اینجا به چند نمونه بسنده می کنم. هما حسینی پرچمدار کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن که زمانی رسانه‌های ورزشی او را با بریجیت فیشر اسطوره آلمانی تاریخ پاروزنی جهان مقایسه می کردن به خبرگزاری مهر می گوید یک مربی انگلیسی بالای سر تیم من بود. زیر نظر او تمرین می کردم و آمادگی بی نظیری داشتم. رکورد شخصیم در سن 19 سالگی با طلای آسیا برابر بود. اما عذر مربی انگلیسی را خواستند. ماها بدون مربی بودیم و سپس ما را روانه مسابقات آسیایی کردند. حتی نتوانستند یک قایق خوب برای ما مهیا کنند و لحظه استارت را درست تنظیم کنند. چند ثانیه دیرتر مسابقه را شروع کردیم، آن هم در یک قایق بیکیفیت. در نهایت با یک ثانیه اختلاف به مکان چهارم بسنده کردم. برایم بسیار دردناک بود. پس از آن هم دیگر مربی نداشتیم. مسئول فرهنگی فدراسیون که هرگز پاروزنی نکرده بود را بالای سرمان فرستادند که به ما بگوید چگونه تمرین کنیم. همان موقع به رئیس فدراسیون زمان گفتم اگر این گونه باشد خواهیم رفت. گفت بروید. تنها 20 سال داشتم که مجبور شدم پاروزنی را برای همیشه کنار بگذارم. چند نمونه دیگر به اختصار. مرداد 93 فریبا سلیمانی مربی تیم ملی والیبال بانوان میگوید نه آکادمی مناسبی داریم و نه لیگ با کیفیت. با هر پیشنهادی مخالفت می کنند. مرداد 93، مریم توسی سریع‌ترین بانوی دونده می گوید مشکلات فنی لیگ آنقدر زیاد است که نتوانستم در سطح آمادگی قرار بگیرم. روز اول دستگاه ثبت رکورد مشکل داشت. روز دوم تپانچه خراب بود. ما کاملا گرم کرده بودیم. 15 دقیقه طول کشید تا تپانچه درست شد. بدنم آمادگیش را از دست داد. کمتر از 2 سال پیش قهرمانان کاتای کاراته ایران که در نیمه نهایی قهرمان جهان را نیز شکست داده بودند، به خاطر داشتن حجاب از شرکت در فینال محروم شدند. چون مرضیه اکبرآبادی معاون وقت وزارت ورزش در امور زنان پس از دیدن تصاویر دختران کاراتکار در رسانه ها با دستوری تلفنی حجابی بیش از آنچه فدراسیون کاراته ایران و جهان بر سر آن موافقت کرده بودند به قهرمانان ملی کاراته ایران تحمیل کرد. اشک‌های این دختران جوان احتمالاً به یادمان هست. باز هم در سال 93 فرناز اسماعیل زاده قهرمان سنگ نبردی آسیا در لحظه آخر به دستور معاون وزیر ورزش از شرکت در مسابقات سنگ نبردی منع شد. به نظر معاون وزیر ورزش اینکه فرناز تنها شرکت کننده زن ایرانی بود مشکل شرعی داشت. فرناز در فیسبوکش می نویسد ای کاش فقط لحظه‌ای تأمل می کردند. عواقب روحی و روانی این اقدامات نابهنگام را برای ورزشکاری که 7 ماه مدام تمرینات هر روزه هفتاری را دنبال می کرده. در اینجا به رشته های ورزشی مانند شنا نمی پردازیم که اساساً زنان ایرانی حق شرکت در مسابقات جهانی این رشته ها را ندارند. می توان ساعت ها از این نمونه ها آورد. می توان کتابی از این داستان ها نوشت. داستان های دردناکی که نشان دهنده وضعیت فاجعه بار زنان ورزشکار ایرانی است. اما تبعیض جنسیتی در ورزش تنها مختص به ورزشکاران نیست. زنان علاقمند به تماشای مسابقات ورزشی نیست از تبعیض جنسیتی در رنجند، به طوری که گاهی زنان ایرانی حتی جنس دوم نیز به حساب نمی آیند که مثلا با تفکیک جنسیتی بخش کوچکی از ورزشگاه را به آنان اختصاص دهند. همچنان که گفته شد تا هنگام پیروزی انقلاب زنان هیچ گونه مشکلی برای ورود به ورزشگاه ها و تماشای مسابقات ورزشی نداشتند. حتی پس از انقلاب نیز هدف زنان به صورت حذف زنان به صورت آرام و گام به گام صورت گرفت. برای نخستین بار در سال 1362 بود که زنان از ورود به استادیوم های فوتبال منع شدند. با این همه زنان همچنان می توانستند به تماشای مسابقات ورزشی در سالن‌هایی مانند والیبال و بسکتبال بروند. در مسابقات قهرمانی والیبال آسیا که در مهر ماه 1391 در تهران انجام گرفت، در حدود 1/3 تماشاگران سالن 12,000 نفری آزادی را زنان تشکیل می دادند. آماری که حتی از برخی کشورهای اروپایی نیز بالاتر است. اما از حدود 2 سال پیش زنان دیگر حق تماشای مسابقات تیم ملی والیبالشان را نیز ندارند. در سال گذشته برای نخستین بار وزارت ورزش مانع از فروش بلیت به زنان شد، امری که اعتراضات زیادی را برانگیخت. حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی نیز حضور زنان در ورزشگاه ممنوع نیست و حتی میتوان گفت که کسانی که به هر طریقی از جمله نفروختن بلیت مانع ورود زنان به ورزشگاه ها میشوند مرتکب جرم شدند، چه برسد به گروه های شناخته شده ای که رسما از حضور خونین خود سخن میگویند، حضور خونین چماقدارانی که از حمایت حکومت برخوردارند. برای مقابله با دختران و زنان بی‌دفاعی که تنها می‌خواهند به ورزشگاه بروند و مسابقه تیم ملی خود را از نزدیک تماشا کنند. شوربختانه هیچ کدام از دولت‌های جمهوری اسلامی نیز تا کنون وظایف قانونی خود را در دفاع از حقوق و امنیت زنان ایران زمین ایفا نکرده‌اند. هیچ کدام از آنها پاسخگو نیستند. در دوران روحانی نیز وضعیت زنان نه تنها به هیچ وجه بهتر نشده، بلکه در برخی از زمینه‌ها بدتر نیز شده. درصد اشتغال زنان کاهش پیدا کرده است. صدها هزار زن بیکار شدند. تفکیک جنسیتی، سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها افزایش یافته است. تنها در سال گذشته نزدیک به 12,000 از ظرفیت ورود زنان به دانشگاه‌ها کاسته شد و بسیاری از رشته‌ها به صورت انحصاری تنها به مردان اختصاص داده شد. در عرصه ورزش زنان، دولت روحانی حتی نسبت به دولت احمدی نژاد نیز عقب‌گرد داشته است، به طوری که اگر زنان روزی به دنبال باز پس گرفتن حق خود برای ورود به استادیوم‌های فوتبال بودند، شاید امروز بیشترین تلاش خود را در عرصه ورزش به حق ورود به سالن‌های والیبال اختصاص دادند. امروز ورزش به یکی از عرصه‌های اصلی مبارزات مدنی زنان تبدیل گشته است. سالن‌های والیبال به یکی از خطوط مقدم مبارزات زنان علیه تبعیض جنسیتی تبدیل شده است. ورزش و تماشای آن حق ابتدایی هر شهروند فارغ از جنسیت یا نژادش است. اینکه یک زن خارجی در ایران میتواند به ورزشگاه برود اما زن ایرانی نمیتواند، یک توهین بزرگ به زن ایرانی است. زنان ایرانی در کنار زنان عربستان تنها زنانی در دنیا هستند که از ورود به ورزشگاه‌هایشان محروم هستند، با این تفاوت که زنان ایرانی این حق را به مدت چندین نسل داشتند و از آن استقبال می‌کردند. در این مدت زنان تلاش‌های زیادی برای اعتراض به وضعیت حاکم انجام دادند. فیلم آفساید جعفر پناهی تلاش زنان برای رفع این ممنوعیت را به تصویر کشیده است. پس از آن هم تلاش‌های دیگری صورت گرفت که حتی به بازداشت تعدادی از فعالان مدنی زن منجر شد. از جمله در مسابقه ایران و ایتالیا در سال گذشته بیش از 15 نفر از معترضان به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها دستگیر شدند. در خارج از کشور نیز تلاش‌های گسترده‌ای علیه تبعیض جنسیتی در عرصه ورزش صورت گرفته که خود من هم به همراه برخی از قهرمانان پیشین ورزش زنان ایران و دیگر فعالان حقوق زن در کشورهای سوئد و آمریکا و بلژیک و ایتالیا و لهستان و دیگر کشورها در این تلاش ها سهمی داشتم. مبارزات زنان ایران بر علیه تبعیض جنسیتی در ورزش در این مدت توجه و حمایت نهادهای ورزشی بین المللی مانند FIVB و فیفا را جلب کرده است. رسانه های بین المللی نیز پوشش گسترده‌ای به این مبارزات دادند. حاشیه های بازی دوستانه فوتبال ایران و سوئد توسط رسانه های ده ها کشور جهان پوشش خبری و تصویری گسترده‌ای پیدا کرد. این رسانه ها نه از بازی فوتبال که از کمپین زنان ایرانی برای رفع ممنوعیت از حضورشان در ورزشگاه ها نوشته بودند. به خاطر کمپین زنان ایرانی، بازی دوستانه ایران سوئد بیشترین پوشش خبری تصویری را در تاریخ دیدارهای دوستانه فوتبال ایران پیدا کرد. رسانه‌های فارسی زبان درون کشور نیز به این خواسته مدنی زنان پرداختند و با ارائه گزارشاتی از این معضل نوشتند. اکثر این گزارشات با خواسته به حق زنان همسو بود. بسیاری از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش نیز از حق زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها پشتیبانی کردند. همه این تلاش‌ها منجر به واکنش مقامات عالی رتبه حکومتی و روحانیان قم شده است و این پرونده به شورای امنیت کشور و حتی شورای امنیت ملی نیز کشیده شده. اما همچنان شاهدیم که دولت روحانی به هر دلیلی به وظایف خود در دفاع از حقوق شهروندی و امنیت زنان کشور عمل نمی کند و از فروش بلیط به زنان برای ورود به ورزشگاه ها خودداری می کند. زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. آنها نمی توانند ده ها سال و شاید هم صدها سال منتظر آن شوند که شاید علمای قم اجازه حضور آنان به ورزشگاه ها را به دولتی که بر پایه آپارتاید دینی و جنسیتی بنا شده است بدهند. زنان ایرانی باید کارزارهای مدنی خود را هرچه بیشتر گسترده تر و نیرومندتر سازند و خواسته های به حق خود را به دولت تحمیل کنند. سپاسگزارم.
پیشنهاد می‌کنم که اسم کمپینتون به انگلیسی بگیم که می‌تونن دنبال کنن.
نام کمپین من هست Let Iranian Women Enter Their Stadiums و تلاشش برای اینه که زنهای ایرانی بتونن به ورزشگاه‌های کشور راه پیدا کنن و در نهایت هدف اصلی مبارزه با تبعیض جنسیتیه.
خیلی متشکرم. مرسی.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک ترانه از شاهین نجفی جلب می کنم به نام یواشکی.
کوچه بنفشه ها از وحشت شما یک آنگاه شدن یک فصل با زندگی با تحم تلقتان یک اره در دهان باریز ها های کند انسان صلاح بود از میخ و تیخ و تیخ باید ادامه دار مثل کریک کمیر عشقی نمانده بغضی که بوم شد شاعر مغازه بود دائم خلوم شد یک پنجره نبود دیوار شد صدا مثلا ترانه شد با پنبه شیک بود که رکیب بود. اگر سکوت نیست در جنگ با شما، عاشق زنده هست باید ادامه دار.
نازنین، در ایران پرسنیوم آمده بود که حمایت رهبر از سگهار واکنش احمدی نژاد. سایت رفسنجانی بخش های از سخنان او را در دیسپول منتشر کرده که از جمله در مورد دولت احمدی نژاد گفته 8 سال دولت قبل مانند مرض هاری بود. آن 8 سال کافی است برای این که مدت‌ها مثل هاری در بدن جامعه ما دائما تزریق سم بکند. مثل مرض هاری این حالت را دارد، به جامعه ما می‌دهد و همش هم شعار بود. مثلا می‌گفتند که عصر ظهور و آمدن امام زمان است. علنی نمی‌شود که این حرفا را زد، ولی هنوز هم می‌زنند. آن طرفتر که رفتند می‌زنند این حرفا را. روحانیت هم از انصافاً مقصرند در معرفی او، منظور احمدی نژاد، و حمایت از او که هنوز هم خیلی‌هاشان دست بند نداشتند. احمدی نژاد در جواب گفته با دیگربان که از ادامه تلاش‌های آمریکا برای بازداشت امام زمان خبر داده و گفته پرونده امام 12 شیعیان تکمیل شده و تنها یک عکس کم دارد. آقای احمد نژاد این مطلب را 3 روز پیش در جمع گروهی از هواداران خود بیان کرده. وی گفته در دانشگاه آمریکا هزاران برابر حوزه‌های علمی قم و نجف و مشهد درباره امام زمان تحقیق کردند. رئیس دولت دهم افسر در این تحقیقات با بسیاری از کسانی که می توانستن با امام زمان ارتباط داشته باشند تماس گرفت و اطلاعاتش را تخلیه کرده اند. و احمدی نژاد اضافه کرده امریکا می داند که اگر امام زمان ظهور کند کارش تمام است، اما بعضی ها در ایران به این حرفا می خندند. بیوی گفته کسی که 70 سال از عمرش گذشته و یک بار دل به امام نداده باید هم بخندد. حالا به هر حال صحبتی که از این عربده کشای رژیم رو گوش بکنید که ببینید چه جوری این عربده کشیده به لومپنا به هم دیگه.
مدهونی که مدهی هستی این جمعونه آزاده ما و جمعونه شون سهباله ما وقتی اصیر شد، وقتی در رسالت بود، وقتی اون خبرنگار خانون خانوم خالقی با سر باز رفت جلوش باش مصاحبه کنه که بسم الله الرحمن الرحیم روح الله به ما یاد نداده با آدم بی حجاب مصاحبه کنیم. برو هر موقع حجاب در کردی برگرد. آی مسئولین ما، چطور به خودتون جرأت میدید در نظام جمهوری اسلامی؟ حالا بیرون میدید هر کاری میکنید، خودتون میدید به خدا خودتون، اونم اجازه نمیدید بهتون، اونم جلوتون رو میگیرید. ولی مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر پوست دادن جلوی یک دیپلومات با هزار رقم آرایش در سر باش فقط یک کلاس رنشی داره نمادی تو میری باش حالا احوال میکنی و مذاکره میکنی خاک بیشتره
لحظت این جنجال هسته ای اومدن چیه کرد اومدن به اون کسی که
بله خلاصه گفتی که خاک تو سر بی غیرت این محمود کریمی اسمش لامپنهای رژیم هستند. دوستان نازنین از که تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از هایده به نام آزاده برنامه رو به پایان میرسونیم.
آزاده
موسیقی
ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست وان که در جام شفق بینی به جز خونه